تشکر از شما سالیسه. رد اعلام پاکستان از سوی وزارت دفاع افغانستان. این وزارت میگوید روی جابجا شدن نماینده های نظامی در مراکز نظامی دو کشور توافق نشده است و در نتیجه درگیری در یک قریه ولسوالی سانچارک به غیر نظامیان تلفات رسیده است. سلام، جعفر احمدی هستم. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از آرش همایون مشنویم.
وزارت دفاع افغانستان ادعای پاکستان را در مورد این که موافقت شده است تا نماینده های نظامی یکدیگر را در مراکز نظامی بپذیرند رد کرد. شاهراه سالنگ برای دومین روز برای وسایط باربری مسدود بود. از ضخامت برق در این شاهراه به حدود 1 متر رسیده است. ستر محکمه پاکستان امروز در مورد سلب صلاحیت عمران خان تصمیم گرفت و اتهامات وارده در مورد پنهانکاری سرمایه اش را رد کرد. وزارت دفاع افغانستان ادعای پاکستان را در مورد این که موافقت شده است تا نماینده های نظامی یکدیگر را در مراکز نظامی بپذیرند رد کرد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
نه قطعا تا حال توافق صورت نگرفتن. اونا پیشنهاد داشتن که نماینده هایشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشن. بالای ازی توافق صورت نگرفتن. تنها بالای ازی که با مراکز هماهنگی سابق فعال بود اونا سر فعال شود، بالای ازی توافق صورت گرفتن و او فعال میشه.
وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته است هماهنگی و روابط با کابل بهبود یافته است. شاهراه سارنگ برای دومین روز برای وسایط باربری مسدود بود. از ضخامت برف در این شاهراه به حدود 1 متر رسیده است. جنرال عبدالرجب، رئیس اداره حفظ و مراقبت سارنگ ها، بعد از ظهر امروز به رادیو آزادی گفت حدود 50 کیلومتر سرک یک یخ بسته و جریان تردد وسایط را با دشواری روبرو ساخته است. این در حال است که بارندگی برف در شاهراه کابل پروان و یخبندان در این مسیر تردد وسایط نقلیه را با مشکلات مواجه ساخته است. برای کسانی که در نتایجه آتشباری نیروهای توپچی پاکستان در ولایت کنر متضرر شدند، امروز کمک توزیع شد. گل محمد افضلی، رئیس اداره سره میاشت ولایت کنر، صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی های مروره و شلتن در نتیجه حملات توپچی پاکستان 390 خانواده در سروه نخست تثبیت شده است که بیجا شدند و امروز کمک به آنها آغاز شد.
مردم محل می گویند در نتیجه حملات توپچی پاکستان بر ولسوالی های کنر در امتداد سرحد تا اکنون 2 تن کشته و صدها خانواده مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. به گفته آنها این حملات هنوز هم ادامه دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ستر محکمه پاکستان امروز در مورد سلب صلاحیت عمران خان تصمیم گرفت و اتهام در مورد پنهانکاری سرمایه اش را رد کرد. عمران خان که رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان را به عهده دارد، به پنهانکاری سرمایه شخصی و رهبری یک حزب تمویل شده توسط خارجی ها متهم بود. یک هیئت 3 نفری قضات امروز فیصله ایشان را در مورد رد اتهام بالای عمران خان اعلان کردند، ولی کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان در مورد این که آیا حزب تحریک انصاف پاکستان از خارج تمویل می شود تحقیق می کند. اداره امنیت فدرالی روسیه می گوید 7 تندرو اسلامی را به شک این که یک حمله تروریستی را به تاریخ 16 دسامبر در سن پترزبورگ پلان کرده بودند دستگیر کرد. اداره امنیت فدرالی FSB روسیه امروز گفت این افراد به تاریخ 13 و 14 دسامبر در شهر سن پترزبورگ دستگیر شدند و آنها عملات متعدد به شمول یک حمله انتحاری را برنامه ریزی کرده بودند. اخیراً یک گروه مشابه در شهر مسکو نیز دستگیر شد که می‌خواست حملات تروریستی را در جریان رخصتی‌های کریسمس امسال انجام دهد. یک محکمه مسکو وزیر سابق اقتصاد این کشور را به 8 سال حبس محکوم کرد. الکسی اولیاکایوف در یک قضیه عالی فساد به گرفتن رشوت خیلی بزرگ مجرم شناخته شد. لاریسا سیمیانوا قاضی این محکمه هنگام اعلان حکم گفت:
محکمه الکسی اولیاکایوف را بر اساس بند ششم ماده 290 قانون جزای روسیه به 8 سال حبس در زندان تحت شرایط شدید محکوم کرد.
الکسی اولیاکایوف این حکم را غیر عادلانه دانسته و یک وزیر ارشد دیگر روسیه از طریق شبکه تویتر این حکم را وحشتناک خوانده است. بر اساس یک خبر دیگر، کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه 18 دسامبر رسما آغاز می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 6 دسامبر اعلان کرد که خود را برای یک دوره 6 ساله دیگر نامزد می کند. وی دیروز به خبرنگاران گفت که نه به حیث نامزد حزب بر سر اقتدار روسیه متحد، بلکه به حیث یک نامزد مستقل در انتخابات اشتراک خواهد کرد. 18 مارچ سال 2018 میلادی تاریخ تدویر انتخابات ریاست جمهوری در روسیه اعلان شده است. و خبر آخرین که رسانه‌های ترکیه میگویند امروز یک تن دیگر را به اتهام ترور سفیر روسیه در انقره دستگیر کردند. رسانه‌ها روز چهارشنبه گفته بودند تحقیقات از رمضان یوچل، یک افسر سابق پلیس ترکیه که دستگیر شده است، ادامه دارد. آندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه در ماه دسامبر سال گذشته میلادی هنگام سخنرانی در یک نمایشگاه آثار هنری در انقره کشته شد. مقامات ترکیه میگویند به ارتباط این حمله افراد زیاد را دستگیر کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، افغانستان اعلام پاکستان در مورد توافق روی جابجا شدن نماینده های نظامی در مراکز نظامی دو کشور را رد کرد.
اونا پیشنهاد داشتن که نماینده هایشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشند. بلای از این توافق صورت نگرفتن.
وزارت خارجه پاکستان از پیشرفت ها در روابط اسلام آباد با کابل خبر می دهد. کارشناسان افغان در این مورد چی فکر میکنند؟
روابط افغانستان و پاکستان تا اکنون شکننده است و بیشتر در قالب پیشکش‌های مقطعی بر یک مدت خاص مطرح میشه و بعد دوباره به باد فراموشی سپرده میشه.
و درگیری در یک قریه ولسوالی سانچارک آسیب مالی و جانی به غیر نظامیان رسانده.
مردم مالایشان، خانه‌هایشان سوخته، بیخی در بدر شده.
سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شماستم. خوش آمدید. وزارت دفاع افغانستان میگوید روی جابجا شدن نماینده های نظامی افغانستان و پاکستان در مراکز نظامی دو کشور توافق نشده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که پیشنهاد در این باره از سوی مقامهای پاکستانی مطرح شده، اما تا هنوز رویش توافق نشده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک نشست خبری گفت که کشورش با افغانستان به توافق رسیده تا برای نخستین بار به خاطر هماهنگی‌های بیشتر امنیتی نماینده‌های دو کشور در مراکز نظامی همدیگر جابجا شوند. این در حالی است که یک هیئت پارلمانی پاکستان سرگرم دیدار از افغانستان است. نورالله شایان در این مورد گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مقامات پاکستانی در جریان سفر هیئت افغانستان به آن کشور پیشنهاد کردند تا نماینده های نظامی در مراکز نظامی دو کشور جابجا شوند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که تا حال در این مورد توافق نشده است.
اونا پیشنهاد داشتند که نماینده هایشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشند. بالای از این توافق صورت نگرفتن. تنها بالای از این که با مراکز هماهنگی مسابق فعال بود و کسانی که در مراکز هماهنگی کار میکنن اونا سر فعال شود، بالای از این توافق صورت گرفتن و او فعال میشه.
این در حال است که محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است که کشورش با به افغانستان به توافق رسیده تا برای نخستین بار به خاطر هماهنگی های بیشتر امنیتی نماینده های دو کشور در مراکز نظامی همدیگر جابجا شوند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان طرحی را به نام پلان عملی برای همبستگی افغانستان و پاکستان افشا کرد و گفت که این پیشنهاد در 25 ماه نوامبر امسال با جانب افغانستان شریک ساخته شده است. در سندی که به گفته پاکستان با افغانستان رویان توافق شده، در مورد آغاز گفتگوهای جامع و سودمند در امور سیاسی، اقتصادی، نظامی، استخباراتی و مسئله مهاجرین پیشنهادهای همه جانبه مطرح شده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که کشورش منتظر پاسخ رسمی افغانستان است. به گفته وی این پیشنهاد در جریان سفر قمر جاوید باجوه لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل که در ماه اکتبر امسال صورت گرفت برای رئیس جمهور اشرف غنی مطرح شده بود. از سوی هم یک هیئت پارلمانی پاکستان به افغانستان رسیده تا با مقامهای افغان روی بهبود روابط دو کشور گفتگو کند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی این هیئت تحت رهبری رنا افضل خان عضو اسمبلی ملی پاکستان از حزب مسلم لیگ در کابل روی بهبود روابط با مقامهای افغان گفتگو خواهد کرد. حکومت افغانستان در مورد سفر این هیئت پارلمانی پاکستان تا حال معلومات را به رسانه‌ها شریک نکرده است. برخی از اعضای هیئت اداری مشان جرگی افغانستان نیز از این سفر بی‌خبرند، اما جابجا شدن نماینده‌های نظامی در مراکز نظامی دو کشور را به سود افغانستان نمی‌دانند. فیصل سمی نایب منشی مشان جرگه چنین گفت:
تانوز هیچ نو نشانی را نه ما نه جامعه جهانی نه شورای امنیت دریافت نکردیم که پاکستان در استراتژی خود یک تغییر مثبت وارد کرده باشد در قسمت افغانستان. همیشه هر بار که یک مذاکره و یک ملاقات صورت گرفته بعد از او هنوز وضعیت بودگان وخیمتر شده. بنابراین این پروگرام هم به نظر شک میبینم.
آقای سمی از حکومت افغانستان میخواهد تا به پیشنهادات پاکستان پاسخ مثبت ندهد، زیرا به گفته وی پاکستان تلاش دارد تا در صفوف نظامی افغانستان دخ نکند.
نورالله شایان گزارش میداد پاکستان همچنان از پیشرفت‌ها در روابط اسلام آباد با کابل خبر داده. در همین مورد با نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتگو کردم و ابتدا پرسیدم که چقدر موافق است؟
خب البته یک گپ خوب است، یک مسیج خوب است بر دولت افغانستان، بر مردم افغانستان. بدون شک ما یک مرز طولانی با پاکستان داریم، روابط تاریخی، فرهنگی و در سالهای گوناگون مهاجرین ما در پاکستان زندگی کرده. منتها تنش در میان روابط حل نشده. در زمان که مهاجرین ما در پاکستان بود، یعنی یک ذهنیت ایجاد نشده بود. خب افغان ها مردم خوبی هستند و روزگاری که اگر از لحاظ سیاسی مشکل با دولت کابل نباشه ما میتونیم که روابط خوب داشته باشیم. یک دویی که پاکستان اهدافش خیلی کلیدی تر از آن چیزی است که در همچین یک پیشکش های مطرح شود. شما از لوی درست پاکستان یاد کردین، نقش کلیدی در تصمیم پاکستان اردوی پاکستان داره، نه دولت ملکی پاکستان نه آیسای. در ضمنش فراموش نکنیم که روابط افغانستان و پاکستان تا اکنون شکننده است و بیشتر در قالب پیشکش‌های مقطعی بر یک مدت خاص مطرح میشه و بعدم دوباره به باد فراموشی سپرده میشه. فشار امریکا شاید تا اندازه باعث شده که پاکستان خواسته موضع افغانستان حداقل نرم بکنه تا از فشار افغانستان در جامعه جهانی مبنی بر اینکه پاکستان عامل جنگ است کاسته شود. فراموش نکنیم که پاکستان بدون از اینکه بخواهد از دولت افغانستان خواست داشته باشه که در قرارگاه جنگی هر طرف نماینده های وجود داشته باشه یا روابط در بود اقتصادی نظامی تا مهاجرین خوب بکنه، میتونه ابتکار عمل بدون پیشکش در دست داشته باشه، روابط خوب بکنه، عملات خود بالای پایگاه های مخالف دولت افغانستان بیشتر بسازه، در قسمت برخورد با ویزا و مهاجرین در بیشتر
استاد
بسازه. در قسمت
با معذرت، میشه به یکی دو مورد اشاره بکنین که نشان دهنده عدم تغییر در روابط نسبتاً پرتنش کابل و اسلام آباد باشه؟ کوتاه لطفاً.
خب جنگ دوام داره، طالبا وجود داره و مشخص است که امایی از اینا از کدام کشور صورت میگیره. این یکی از دلایل مهم بوده میتونه. دومی که پاکستانی ها دقیق میدونن که افغانستان مشکلات زیاد در روابط سیاسی با پاکستان داره، از این آدرس هم میتونن ابتکار عمل در دست بگیرن و روابط خوب روابط خوبتر بسازن. یعنی باور من این است که پاکستانی ها بیش از این که از لحاظ پیشکش ها و صحبت ها بخواهند رابطه بهتر بسازند در عمل کار را انجام بدن. و فکر میکنم ابتکار عمل عملاً
بله. پاکستانی است. به عنوان سوال اخیر از شما، روابط متشنج افغانستان و پاکستان بیشترین ضرر را تا امروز به کدام طرف وارد کرده دقیقاً؟
دقیقاً به دو طرف، هم برای افغان هم برای پاکستانی ها. پاکستانی ها از لحاظ سیاسی و اقتصادی در دنیا دارن منزوی میشن و اگر با این وضعیت ادامه بدن تبدیل به کره شمالی خواهند شد و اکثر کشورهای جهان که رابطه خوب با پاکستان داره در رابط خود تجدید نظر خواهد کرد. ما جز خساره، کشتار افراد ملکی و عقب ماندگی چیز دیگر نتیجه نداشته.
و به جانب افغانستان؟
به جانب افغانستان همچنان ما روز شهدای زیاد در جبهات جنگ داریم، عملات انتحاری و در عین حال وقتی که جنگ باشه فرهنگ حقیقت، فرهنگ بیچارگی و این که ما نتانیم به خواستگاه اساسی خود ما که رشد ترقی از دست پیدا بکنیم. باور ما است اگر تجدید در نظریه جنگ صورت بگیره هم برای ملت پاکستان و هم برای ملت افغانستان سود بیشتر خواهد داشت. ما میتونیم مانند دو همسایه خوب در پولی هم زندگی بکنیم.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
گزارش شده که در نتیجه درگیری در قریه تبر ولسوالی سانچارک ولایت سرپل به غیر نظامیان تلفات رسیده است. بر اساس گزارش ها در درگیری طالبان و نیروهای افغان از 4 روز به این سو صدها خانواده نیز بیجا شدند. عالم رحمانیار در این مورد گزارش می دهد.
جمعگل راننده موتر پلنکوچ لین قریه تبر و سانچارک است که به خاطر انتقال مسافرین از این قریه به مرکز ولسوالی و یا هم به مرکز سریپول و شبرغان صدا می کند. امروز برای جمعگل چانس یاری کرده، به جای چوکی یک نفری 3 تن را شانده از آغاز صبح چندین بار در این راه رفت آمد می کند. جمعگل می گوید از روزی که جنگ در قریه تبر آغاز شده صدها خانواده از این قریه بیجا شده اند. وای صبح روز جمعه برادی وازادی گفت کسانی که توان پرداخت کرایه موتر را دارند می توانند از ساحه جنگ خود را نجات دهند، در غیر آن بمیرند، دیگر چاره ندارند.
ما از هر خانه یک نفر در یک موتر سوار شده، بی سرپرست، بی سر چی است، یعنی بی سرپرست است اینا.
مردم محل می گویند از 4 روز به این طرف صدها خانواده از قریه تبر در اثر درگیری بین طالبان و نیروهای افغان بیجا شده و 10 تن از افراد ملکی کشته و زخمی گردیدند. محمد شفیع باشنده قریه تبر از هر دو طرف درگیری می خواهد تا خانه های مردم را بیشتر از این هدف قرار ندهند. وی گفت دولت و طالب باید تاکتیک جنگ را به شیوه دیگر تغییر دهند، در غیر آن بیشترین آسیب را مردمان ملکی خواهند دید.
مردم قریه تبر امروز در وضعیت بدی قرار داره، بیخی مردم مالایشان، خانهایشان سوخته، بیخی در بدر شده. خواستار ما همین است که از کارکنان رادیو آزادی صدای مرا به گوش مسئولین امنیتی برسانه که باید در این راستا همکاری بکنن اینا.
در همین حال دفتر مطبوعاتی قماندانی قل اردوی 209 شاهین در شمال طی یک پیام کتبی به رادیو آزادی از آغاز یک عملیات بزرگ تصفیوی تحت نام البرز 20 در ولسوالی سانچارک سریپول خبر داده، گفته است که از آغازین لحظات این عملیات 3 تن از طالبان مسلح کشته شده و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. قرار معلومات دفتر مطبوعاتی قل اردوی 209 شاهین این عملیات تا تصفیه مکمل ساحات ناامن ولسوالی سانچارک ادامه خواهند داشت. اما طالبان تا هنوز در این باره با رسانه ها چیزی نگفته اند. یک خیزش مردمی به نام کریم رئیس چند روز قبل به طالبان پیوسته و قریه تبر را سقوط داده و ای تا هنوز در این قریه بر علیه دولت می جنگد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در منطقه سالنگ یخبندان شدید تردد وسایط را دچار مشکل ساخته. بر اساس گزارش احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل، شاهراه سالنگ هم همچنان برای موترهای باربری مسدود است. هنایش در این مورد بیشتر گفت.
چنانچه شما گفتین دیروز به این طرف وضعیت جوی در مجموع ساعات مختلف ولایت های شمال کابل بخصوص سالنگا وخیم است و برفباری سنگین و طوفان و یخبندان به شدت ادامه داشت که هرچند حال که من تا اندازه زیاد فروکش کرده و ساعت شمال هم شمال کابل هم که مسیر کوتل خیرخانه تا ساحات مرکزی ولایت پروان میشه به شدت راه دچار مشکلات شدید بود. حالا که این مشکل برطرف شده که وسایل بسیار به سختی میتونستن از مسیر تردد کنن، اما در سالنگا تا هنوز راه بروی موترهای باربری مسدود است و طوفان ها و شدت سرما بندازی است که هنوز مسئولین ارز مراقبت سالنگا اجازه عبور موترهای باربری ندادن.
بله، پس از مسدود شدن شاهراه سالنگ بروی موترهای باربری بدون شک که راننده ها هم تشویش و نگرانی دارن. چی گفتن اونا، چی میگن؟
دقیقاً پس میگه شما گفته نگرانی اونا به خاطر از اینکه تقریبا ناگهانی و غیر مترقبه سرما به شدت پیش آمد. از این خاطر مسئولین حفظ مراقبت سالنگا هم تاکیدشان است که باید وسایطی که به مسیر سالنگا و عبور به طرفش شاهراه حرکت میکنند باید تجهیزات لازمه داشته باشند، به دلیل اینکه گیر ماندن در خطرات احتمالی بسیار میزانش بلند است. به اون دلیل است که قرار رجب رئیس اداره حفظ مراقبت سالنگا در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند تا او حادثات را بگیرند که این مسافرین در مسیر راه دچار آسیب شدید نشند، به او خاطر تدابیر دارند و موترهای باربری سبب میشه که سبب شدن مسیر سرک میشه که خطر میزانش بالا میبره. به او خاطر تاکیدش مسئولین حفظ مراقبت سالنگا باعث که باید مسافرین باید با آمادگی لازم تجهیزات تکنیکی وارد ساحه شوند.
بله.
تا اون زمانی که مسئولیت پیدا نکنه این اجازه ندارن.
آنای صاحب شما به تدابیر اشاره کردین. در سالهای گذشته انتقادهای بسیار جدی از اداره حفظ و مراقبت سالنگها وجود داشت. امسال چطور است وضعیت؟
بله، دقیقاً در تقریبا از بیش از 3 سال قبل یک فاجعه بسیار بزرگی در سالنگ اتفاق افتاد که در حدود 1000 نفر متاثر شد که در حدود 300 نفر تلفات داشت. بعد از او تدابیر وزارت فایدامه و اداره واحد دومیش که ریاست حفظ مراقبت سالنگاست تدابیر را در اونجا با کمک مالی نیروهای زندلی تدابیر گرفتند که خانه های امن مسکون ساختند که در حالات غیر مترقبی جدی خرابی اوضاع جوی و بخصوص طوفان و برفکوچ در داخل خانه های امن اینا داخل شوند. یکی از بخشت که میزان خطرات بسیار پایان آورده این البته تحکیل مسئولین حفظ مراقبت سالنگاست و تا حال شکایت مسافرین راننده ها به حد نیست که در سالهای گذشته ما شاهدش بودیم.
احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تعدادی از زنان و دختران در ولایت پروان شکایت دارند که نهادهای مسئول در جهت رسیدگی به معضل خشونت علیه زنان اقدامات مؤثر انجام ندادند. والی پروان هم فعالیت اداره‌های مسئول را در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان سمبولیک می‌خواند. باز هم احمد هنایش گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از زنان و دختران در ولایت پروان با شکایت از حکومت محلی این ولایت میگویند در مورد رسیدگی به مشکلاتشان هیچ توجهی صورت نمیگیرد. این تعداد از زنان و دختران شکایت کننده و معترض به این باورند که به دلیل نبود یک آدرس با کفایت کاری در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و مسائل حقوقیشان با مشکلات و نگرانی روبرواند.
تخمینه است مشکلی که اینجا است که اول رئیس نداره که با سرپرست داره میشه و اصلا کارکردی وجود نداره و ما از مقامات میخواییم که به علیه خشونت ها بتانن امیره های حل زیر پیدا بکنن و از حکومت امیره میخواییم که رئیس بر اونجا تعیین بکنه که واقعا زحمت بکشه.
اسمم زحل حیدری. در ریاست امور زنان بر ما رسیدگی به قضایی که مثلا خواستایی که ما داریم هیچ تا هنوز عملی امی ریاست امور زنان نکردم.
پروان از شمار ولایت هایی در شمال کابل است که گفته می شود میزان قضایی های خشونت در برابر زنان در این ولایت بلند بوده و در سالهای اخیر این خشونت ها رو به افزایش است. مقامات حکومتی ولایت پروان دلیل این مشکل را در اداره ضعیف ریاست امور زنان این ولایت دانسته و میپذیرند که حکومت محلی پروان در زمینه رسیدگی به مشکلات و خواسته های زنان کوتاهی دارند و بی‌کفایتند. محمد عاصم عاصم والی پروان که در مورد مشکلات زنان در یک نشست صحبت میکرد گفت
نهادهایی که مصروف هستند و مسئول هستند کارهای سمبولیک میکنند. براتان به صراحت میگم 100 میلیون دلار سالانه در امور زنان در افغانستان مصرف میشه. بیش از 100 میلیون دلار به شکل سمبولیک به ارتباط خانم ها کدام کاری صورت بگیره از طرق مختلف. چند تا خانم در یک هتل جمع میکنن، یک روز دو روزی سیمینار شد و ورکشاپ شد، توانمندی زنان شد، انکشاف ظرفیت شد. این نوع کار چی فایده میکنه برای تغییر در وضعیت در زندگی زنان؟ شما چه تغییری میارید؟
با این وضعیت شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که مسئولیت توانمندسازی ادارات حکومتی که دارای کفایت کاری باشند به دوش همین مقامات است که افراد شایسته و کاردان را در رأس نهادهای دولتی تعیین کنند. اما به نظر می رسد که به جای حل مشکل این مقامات حکومتی به شکایت کردن از ظرفیت ضعیف نهادهای زیر دستشان اکتفا می کنند و مشکلات را به حال خود می گذارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا می رویم به پاکستان، جایی که ستر محکمه آن کشور اتهام های وارد شده بر عمران خان را رد کرد. دخیل بودن در فساد اداری شامل اتهام های وارد شده بالای عمران خان سیاستمدار پاکستانی است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی می شنویم.
هیئت قضایی 3 عضوی ستر محکمه پاکستان روز جمعه اعلان کرد اسناد و شواهد به دست نیاورده که عمران خان از قانون تخطی کرده باشد. اما ستر محکمه در این حال با کمیسیون انتخابات پاکستان سفارش کرده تا تحقیق کند که حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان از بیرون پاکستان کمک دریافت می کند یا نه. خان در این قضیه به پنهان نگه داشتن جایدادهایش، داشتن کاروبار در بیرون پاکستان و رهبری حزب متهم است که از بیرون آن کشور کمک به دست می آورد. در نشست جمعه هیئت قضایی جهانگیرترین را که یکی از همکاران نزدیک عمران خان است به اتهام فساد اداری از عضویت در پارلمان پاکستان سلب صلاحیت کرد. اما در مورد خود عمران خان، اگر اتهام ها برای به حیث جرم ثابت می شد ممکن او از کار در کرسی های دولتی، شرکت در انتخابات پارلمانی سال 2018 و عضویت در اسامبلی ملی محروم می شد. در آن صورت عمران خان رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان را هم از دست می داد. عمران خان که یک زمان ستاره شناخته شده تیم کرکت پاکستان بود به دنبال اعلان حکم محکمه، برای خبرنگاران در کراچی گفت این دعوا را علیه او نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان راه اندازی کرده است.
یک سال میرا سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا اور کیس کس نے کیا ایک منشیات
دوسیه من یک سال در ستر محکمه بررسی شد. این دوسیه را کی ساخته است؟ این را یک فروشنده مواد مخدر ساخته که خودش دوسیه دارد. نواز شریف به خاطر که کس دیگر را نیافت، بنان علیه کس صورت دعوا ترتیب کرد که هیچگاه وظیفه دولتی نداشت. کرکت بازی کرده، پول حلال به دست آورده، پول حرام نداشته و تمام پاکستان دوستش است.
حلال کا وہ سارا بیچ کے پاکستان لے آیا اپنے نام پہ لے آیا.
صورت دعوا علیه عمران خان در ماه نوامبر سال 2016 سوی حزب مسلم لیگ تحت رهبری صدر اعظم آن وقت نواز شریف ساخته شد. شریف خودش به اتهام پنهان نگه داشتن دارایی هایش در بیرون پاکستان محاکمه و از کرسی صدارت آن کشور سلب صلاحیت شد. اما نواز شریف هر گونه اتهام برای ارتکاب کارهای غیر قانونی را رد کرده است.
در گزارش جاوید نعیمی شنیدید که ستر محکمه پاکستان اتهام‌های وارد شده بر عمران خان سیاستمدار آن کشور را رد کرد. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. هفت صبح شنبه یعنی فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را لحظات بعد روی همین موج‌ها دنبال کرده می توانید. شبتان بخیر، خدا نگهدار.